أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. در بیان مثل همونطوری که عنایت فرمودید دو مبنا وجود داشت. یکی این که تمثیل همون تشبیه است برای فهموندن مطلب است. دوم آن است که این تمثیل ناظر به وجود عالم مثال است، به وجود مثالی است. مثلا اگر خدای سبحان کافر و منافق را به افراد کور و کر تشبیه کرد، به نظر اول این در حقیقت تشبیه است نه تمثل واقعی، یعنی اینها مانند کورن، نه کورن، چشم دارن ولی چون از این چشم استفاده نمی کنن مانند کورن. بر مبنای دوم انسان یک چشمی در درون دارد، یک گوشی در درون دارد که اگر اون چشم و گوش درون باز باشد حق را میبیند وگر نه نمیبیند، و اگر کسی حق را ندید و حق را نشنید حقیقتا کور است، نه اینکه شبیه کور باشد، واقعا کور است. و روزی که حق ظهور میکند این شخص کور محشور میشود، معلوم میشود اون درونش کور بود و امروز ظاهر شد. این دو مبنا در مثل هست. نظر کسانی که به مبنای اول است، همین ظواهر تعبیر تشبیهی و تمثیلی و مانند آن است، می‌فرمایند خدای سبحان که کفار و منافقین را به نابیناها تشبیه کرد، یعنی نه حقیقتا بینایند ولی چون از چشمشون استفاده نمی‌کنند، آیات الهی را خوب نمی‌نگرند، مثل کورند. و چون از زبان استفاده نمی کنند و حق را نمی گویند مثل اینکه گنگ باشند، و چون گوش شنوا در برابر حق ندارند مثل آن از ناشنوا باشند، نه اینکه حقیقتا ناشنوا باشند. اما گروه دوم که اینها را بیان واقعیت می دانند، نه تنها در حد یک تشبیه، می فرمایند شواهدی است که قرآن کریم در اون شواهد دیگر سخن از تشبیه به میان نمی آورد، چون در سوره حج فرمود لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، یعنی اگر ما درباره کفار و منافقین گفتیم اینها کورند، منظور کور ظاهری نیست، اینا درونشون کورند. و همین معنا را در سوره اسراء تبیین کرد، همون یک عده را ما در قیامت کور محشور میکنیم. در سوره اسراء آیه 97 این است، فرمود به من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. این گروهی که دیگر از هدایت خدای سبحان بی بهرن، همین گروه کسانی هستند که اشترب و زلالت بالهدا، هدایت فطری را دادن و زلالت را خریدن، این گروه را در قیامت به رو محشور میکنیم، نه مستوی القامه، اون هم به حالت عمی و بکم و صم، یعنی اینها قدرت شنیدن و قدرت دیدن ندارن، به قدرت گفتن هم ندارن. چون قیامت روز ظهور حق است، ذالک الیوم الحق، و درون انسان اون روز ظهور می کند، این اشخاص درون خود را می بینند و می بینند کورند، لذا اعتراض می کنند، می گویند چرا ما را کور محشور کردید و در حالی که ما بینا بودیم. جواب می شدم که آیات ما آمد، شما فراموش کردید امروز هم از نظر خاص ما بدورید، هر که از نظر خاص ما دور باشد نابیناست. پس این چنین نیست که در حد یک تشبیه باشد، در حد یک مثال زدن باشد، بلکه بیان واقعیت و تمثل درونی این هاست. اینا حقیقتا کورن. این میبیند که کور است. اهمیت اون عالم این است که فقط کوری خود را میبیند. مثل افرادی رباخاری که در قیامت به صورت دیوانه محشور میشوند، میفهمند که دیوانند، نه فقط دیوانه باشند. اگر کسی در قیامت کور باشد اینقدر رنج نمیبرد، اما میبیند که کور است. بیان ذلک این است که انسان یک حقیقتی دارد و یک اعضا و جواری که باید اون حقیقت را سرپرست این اعضا و جواره قرار بدهد و از این اعضا و جواره درست استفاده کنه. مثلا در سوره اسراء فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، یعنی همین ها مسئول عن هم، یعنی سمع مسئول عن هست، بصر مسئول عن هست، فؤاد دل که حقیقت آدمی است اون مسئول عن هست. در اینجا مسئول کیه؟ از انسان سوال میکنن که چشم را چه کردی؟ این قابل تعقل هست. از انسان میپرسن که با گوش چه کردی؟ این قابل درک است. از خود انسان سوال میکنن که با خودت چه کردی؟ این درکش آسان نیست. کل اولایکه کان انهو مسئول است. سائل خدا، مسئول شخص است، مسئول ان این مطالب است، نه اینکه انسان مسئول ان هست. در تعبیرات فارسی این کلمه از روی شخص در می آید، می گن از فلان کس بپرس، ولی در تعبیرات عربی این کلمه روی مطلب در می آید نه روی شخص. یسالونک عن الروح، می گن فاسالو اهل الذکر، در اونجا که مسئول است بدون حرف جر استعمال می شود. اون که مطلب هست و مسئول عنه اوست، او به حرف جر استعمال می شود. در این کلمه فرمود کل اولائکه، یعنی سمع و بصر و فؤاد، کان این شخص انهو از اونها مسئوله، اونها میشه مسئول ان و انسان میشه مسئول. انسان را از خودش سوال میکنن که با حقیقت خود چه کردی؟ معلوم میشه به یک منی هم در درون این منهاست که او باید جواب بدهد. اون است که میبیند این من بیرونی نابیناست و ناشنواست و کور است. درباره افراد رباخار قرآن کریم تهدیدی کرد، این است که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. اگر رباخار دیوانه محشور میشود، نه به این معناست که در قیامت میشود مجنون، چون مجنون که عذابی ندارد. بستگان مجنون که او را میبینن شرمندن، ولی خود مجنون که عذابی دارد؟ او عذاب روحی ندارد، اون که درک ندارد. در قیامت رباخار عاقلی است که مجنونن محشور می شود، یعنی می فهمد که دیوانه است. بله الان هم در درون انسان یک من نهفته است که اون در قیامت ظهور می‌کند. از رباخار در قیامت به این تعبیر یاد شده است که او دیوانوار محشور می شود، می فهمد که دیوانه است، لذا معذب است. رنج او در این است که می فهمد دیوانه است، وگرنه رباخار اگر دیوانه محسوب بشود که عذابی نیست. یا اونها که به صورت حیوان در می آین، اگر حیوان واقعی باشن که عذاب نیست، مگه این همه حیوانات در عالم هستن معذبن، اونا لذت می برن. در قیامت انسانی که کافر یا منافق بود، انسانیست که حیوان محسوب بشود، می فهمد که حیوان شده است، این عذاب است، شناختن می شود، این عذاب. در قیامت انسان می فهمد که کور است، این عذاب است. حقائق دردآور را درک میکند، مثل کسی که شامش فقط بدیها را استشمام میکند، بوهای خوب از استشمام نمیکند، این همیشه در عذاب. در بهشت اصلا بدی را درک نمیکند. جهنم طبق بیان است انی سلام الله دار لیسه فیها رحمه، اصلا رحمت تو جهنم نیست، هر چی درک میکنن عذاب. دار لیسه فیها رحمه، این نکران در سیاق نفی است، اصلا جا برای رحمت نیست. در اونجا هر چه درک میکنن عذاب است. در بهشت هر چه درک میکنن رفاه است و نعمت. در قیامت اینها میفهمند که درون اینها یک حقیقتی بود، باید او رو میساختن و او رو نساختن و او رو کور ساختن. انسان در درون خود یک حقیقتی را با اعمال و عقاید و اخلاقش می سازد، باید مواظب باشد خوب بسازد. انسان شبان روز مشغول ساختن اون حقیقت درونی، یا باید او را خوب بسازد یا گرفتار بدسازیست او را بد می سازد. لذا در قیامت وقتی که می گوید من چرا کورم، جواب می شود که تو چون آیات الهی را فراموش کردی، امروز هم از نظر لطف دوری. یعنی در حقیقت محصول کار خودت هست که می بینی. در سوره اسراء هم فرمود و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم، یعنی به رو اینا رو محشور میکنیم. نظیر اون کریمه افمن یتقی به وجهی سوء العذاب، انسان را که به رو تو آتش میاندازن، این سعی میکند با این مقادیم بدن خود را از آتش حفظ کند، اینا رو به رو تو آتش میاندازن. عمیان و بکمن و سمان، اینا همین کفار و منافقین هستند که در دنیا نابینا، ناشنوا، ناگویا بودند، در قیامت این ظهور بکنند. مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت آتش جهنم میخواد افسرده بشود ما مشتعلش میکنیم. در یکی از بیانات هست علی سلام الله در نهج هست که وقتی اون فرشته مأمور جهنم غضب کرد، حتم بعضها بعضا، این آتش جهنم افروخته می شود، کسر انکساری به پیش می آید و مشتعل می شود. یعنی غضب اون فرشته مأمور جهنم باعث اشتعال جنار جهنم است. همین که او عصبانی شد جهنم مشتعل می شود، همین که او غضب کرد حتم بعضها بعضا، این تو نهج هست. در این کریمه فرمود هر وقت این آتش بخواهد افسرده بشود ما مشتعل می کنیم. اونگاه هم فرمود ذالک جزاؤهم بأنهم کفروا بآیاتنا، این تأیید می کند نظر کسانی را که می گویند اینها فقط تشبیه و تمثیل و امثال ذالک نیست، یک حقیقتی است به این صورت بیان شده. اینها می گویند این چشم ظاهریشون مثل این که نمی بیند، ولی اونها می گویند که نه، سخن از چشم ظاهر نیست، درونشون چشمی دارد که نمی بیند و این کوری درونشون قیامت که روز ظهور حق است ظهور میکنن. یه وقت انسان میبیند به اینکه کور است، چون تعتیهم بغتتن، قیامت دفعتن میآید به انسان را، فتبهتهم مبهوت میکنن. این که بهتان را بهتان نامیدن برای آن است که انسان کاری که نکرده به اون نسبت بدن مبهوت میشود. قیامت هم دفعتن میآید انسان را مبهوت میکنن. انسان در حالی که نشسته است یا در حرکت است، دفعتن میبیند نابیناست، حرف نمیشنود، اون نمیداند مرد و قیامت صغراش ظهور کرد، ولی دفعتن میبیند خیلی ها هستن، حرف میزنن، حرف میشنند، به اون حرف میزند نمیشنود، بعدها میفهمد که مرد، چون خیلی ها این که نیست که مرد برشون روشن بشود. این تلقین در باره مرده ها که به مرده میگویم ان الموت حق، برای اینکه خیلی از مرده ها نمیفهمن تازه منتقل شدن، میبینن نشعه عوض شد، نمیدونن چی شد، چه حادثه پیش آمد نمیدانن، تا بعدها بفهمن مردن. این چیزی نیست که مرگ امر عادی باشد، آدم بفهمد که مرد و از نشعه به نشعه دیگر منتقل شد. به این مرده که خیلی از حقایق را تلقین میکنن، یکی از نکاتی که به تلقین میکنن میگن که ان الموت حق، نه تنها برای عبرت و موعظه حضار و اهل تشییع باشد، بل برای تنبه خود او هم هست. چه انسان صحنه ای را میبیند، بعد دفعتن میبیند عوض شد و چشمی هم ندارد، گوش هم ندارد، نمیداند چه خبر است. اگر چنین که درون انسان یه همچه حقیقتی است و روز ظهور واقعیت روشن میشود، قرآن انسان را به اون معنا سوق میدهد و ممکن است هر دو معنا حق باشد، یکی ظاهر باشد یکی باطن. چون در بحث قبل بررسید که قرآن حبل الله است، حبل الله یعنی یه طرفش به دست ماست، یه طرفش لد الله هست. اون مرحله عالیش می شود علم لدنی، هر چی ما ای رو بگیریم تا اون بالا راه باز است. مرحله اول می شود ظاهر، یه بخشی از قرآن، مرحله دوم هم می شود یه گوشی از قرآن، اونم باطن، چون تعارض بین این ظاهر و باطن نیست، هر دو هم می تواند درست باشد. چون آخه اینا انسان هن که حیوان شدن، چون ازل لا سبیل هست. در بحث قبل گذشت که چرا بلهم ازل، برای اینکه کافر حیوان و ناطق زارع، یعنی خوناشان، گرب حیوان زارع، بیان از سعیمی سلام الله علیه به مالک اشتر در عهدنامه که لا تکن علیهم سب ان زارعا، تو یه گرگ خوناشام نباش. این زارع حسل مقوم سبا است، گرگه. اگر سوال بکنن گرگ ماهو، میگن حیوان زارع. اگر سوال بکنن ماهی ماهوه، میگن حیوان سابح. اگر سوال کنن کبوتر ماهوه، میگن حیوان طائر. انسان ماهوه، حیوان ناطق. اما انسانی که در مسیر کفر و نفاق میفتد، حیوان ناطق زارع. این زارع میشه فصل روی فصل، لذا بلهم ازل سبیلا در میاد. حقیقت حیوان شد، بدتر از حیوان شد. تمام کارهایی که گرگ باید بکند میکنه. خب چرا از گرگ بدتر است؟ برای اینکه گرگ در حد تخیل و توهم میدرد، این در حد اندیشه انسانی میدرد. این تمام اندیشه ها را به اون خوی گرگ منشی داد، لذا از گرگ بدتر شد. این حیوان و ناطقون زاره، حیوان و ناطقون بهیمی، لذا بلهم ازل در میاد. و همین معنا در قیامت هم برای او ظهور میکند. این گروهی که به حمار تمثیل میشوند، مربوط به حمق است، چون عقل را از دست دادن میشوند حمار مستنفر است. اونا که تشبیه به انعام و بهینه میشوند، برای اینکه به فکر تأمین مشتهیات هستند. اونا که همانند درنده خویان جنگل هستند، برای اینکه خویشون درندگی است مانند آن. اینها هنوز از نور درونی محروم نشدند. در بحث‌های قبل گذشت، اگر کسی همه احکام دین را به استهزا گرفت، حتی توبه را هم مسخره می‌کند، این کسی است که صحیفه نفس او پر شد، جا برای هدایت نیست. اگر صحیفه نفس او کلاً پر شد، اونجا آخرش رو مهر می‌کنن، ختم الله علی قلوبهم. اگر کسی امید به توبه دارد، راه توبه باز است، اینجا جای مهر نیست. نامه که پر شد امضا می‌کنن، ولی پر نشد که مهر نمی‌کنن. اون کسی که به طرف فساد رفت ولی بخشی از صحیفه نفسی او هنوز روشن است، جا برای بازگشت و توبه هست، این ختم الله علی قلوبهم نشد، این سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون نشد، این امید برگشت است. اما اگر نه، تمام این بخش را کفر و نفاق پر کرده است، جا برای توبه نیست. او توبه را هم مسخره می کند و استهزا می کند که می گوید انما نحن مستهزئون، اون دیگر راه برای برگشت نداره. تعبیر همین آیه محل بحث این است که فهم لا یرجعون، یعنی تمام صحیفه نفس را گناه پر کرد، دیگه راه برای برگشت ندارد. توبه رجوع است، توبه یعنی رجعه. اگر کسی همه آیات الهی را مسخره کرد، توبه را هم مسخره کرد، یعنی رجوع و بازگشت را هم مسخره کرد، دیگه توفیق رجوع پیدا نمی کند، لذا در این کریمه فرمود فهم لا یرجعون، اینا رجوع نمی کند. اینا در بعد سلبی قضیه، یعنی بعدی که انسان اون حقیقت خود را از دست می دهد. اما در بعد اثباتی قضیه میبینیم قرآن کریم یک عده را بینا معرفی میکرد، میگه اینا دارای چشم، اینا دارای دست. وقتی بعضی از بزرگان بشری را میستاید، میفرماید اینا دارای دست، اینا دارای چشم. خب معلوم میشه منظور دست ظاهر و چشم ظاهر نیست. در همین سوره مبارکه صاد، وقتی ابراهیم سلام الله علیه و اسحاق و یعقوب علیهم السلام را می ستاید، این چیلی می فرماید سوره صاد آیه 45 می فرماید وَدْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِ الْعَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، اینها را به یاد بیاور، ذکر اینها را احیا کن، اینها را در جامعه مطرح کن، بیاد اینها باش. چرا؟ برای که اینا مردانی هستند که دست دارن، چشم دارن. خب اُلِ الْعَيْدِ وَالْأَبْصَارِ این جزء کمالات برجسته ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام که دارای دست هم، خب دست همه دارن، اما اون دستی که بت شکن باشد ندارن، پس دست نیست. اونی که بت میشکند دست هست. اونی که و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض و یکون من الموقنین، درون عالم را میبیند، او چشم هست. پس منظور این دست و این چشم نیست، چون این دست و چشم همه داره. وقتی هم خدای سبحان فرماید به یاد اینها باش، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، چون اینها دارای این وصفند، به یاد اینها باش. وصف ممتازشون چیست؟ اینها دارای دستند، اینها دارای چشمند، اولی الایدی والابصار. این که بت می شکند دست دارد، اون که بت ساز است و بت فروش است در برابر بت خضوع می کند بی دست است. اون که بت را می سوزاند چشم دارد، اون که با بت با نگاه تکریم می نگرد نابیناست. معلوم می شود این چشم ظاهری نیست، معلوم می شود مثل هم نیست، اینا مثل آن است، تشبیه نیست، یه حقیقتی است. و در قیامت همین حقیقت ظهور می کند که روز ظهور حق است. یه عده مغلولن یا بی‌دست محشور می شوند. چرا این روایت را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که اگه کسی دو تا عیال داشت و بینشون عدالت را رعایت نکرد، یا یوم القیامه به عهد شطرک، ای با نیمتنه می آید، مثل اینکه این کسی رو اره کرده باشن از وسط، با یک چشم و با یک دست و با یک پا با این حال می آید. این در روایات ما هست. این چه حقیقتی؟ یه انسان بی عدالت را اینجور در قیامت می آره. این حقیقت عمله او به این صورت ظهور می کند. اون روز روز ظهور حق است. این چه این نیست که محکمه قیامت نظیر محکمه دنیا یه سلسله جزاهای اعتباری باشد. فبود اون چه شما انجام دادید در قیامت مشاهده می کنید. خیلی ها در قیامت دست دارن، خیلی ها در قیامت چشم دارن، خیلی هم ندارن. پس اگر چون که قرآن کریم در این گونه از مسائل کفار و منافق را نابینا می داند و اولیای الهی را بینا می داند، میگوید اینها دارای چشمن، منظور چشم درونی، سخن از بصیرت نیست تا انسان بگوید منظور اندیشه و تفکر است، سخن از بصر است. نفهمید اینا بصائر دارند، اول البصیرن، فهمید اول الابصارن. بصر در برابر بصیرت است. معلوم میشه انسان یه بصر ظاهری دارد، یه بصر باطنی، یعنی درون او یه بدنی، چون بدن یا چشم گوش دارد یا چشم گوش ندارد. انسان کامل کمالش در قیامت به این نحو ظهور میکند که دارای چشم است. و کسی که اون چشم حق بین رو در دنیا فراهم نکرده است، در قیامت با حق باید روبرو باشد، چشم ندارد، نابیناستی. اما اینکه چه گروهی اعما و اصم محشور می شوند، فرمود به اینکه ما چندین بار مهلت می دهیم. این چنین نیست که فوراً چشم و گوش گرفته بشود. خدای سبحان تا آخرین لحظه رحمتش مستدام هست، مگر کسی عمدن در رحمت را به روی خود ببنده. آیه 71 سوره مائده این است، درباره گروهی از بنی اسرائیل می‌فرماید اینها این چنین بودند. و حسبوا ان لا تكون فتنه فغموا بسهم، خود را به چری و کوری زدند، نشنیدند. ثم تاب الله علیهم، توبه الهی نصیب اینها شد، رحمت خدا منعطف شد، نصیب اینها شد، بلکه اینها برگردن. ثم عمو و سم، دوباره کرکور شدن. خب این گروه پیداست که دیگر قدرت بهره برداری از توفیق نصیبشون نمی شود و نتیجه اینها را در سوره 47 بیان کرد. فرمود به این که اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. اگر خدا در سوره 47 فرمود یه عده را کر میکند، یه عده را کور میکند، یعنی کسانی که همه امکانات را بهشون داد، توفیق داد، مهلت داد، اتمام حجت کرد، توبه هم در اختیارشون قرار داد، اما همه راه ها را به اختیار خود روی خود بستن. این گروه را فرمود به این که فأصمهم و اعمى ابصارهم، دیگر توفیق برگشت ندارن، دیگه پام لایرجی اون. و این دو مبنا در عرض هم نیستن که معارض هم باشن، اگر در طول همان جا برای تعارض نیست. اصولا تعارض مال دو تا مطلبی است که همسان هم باشن، هم عرض هم باشن. اگر یه دو تا مطلب در طول هم باشن نمیگن اینا معارضن. معارضه همیشه در دو مطلبی است که همسان همان در عرض همان، اما یکی ظاهر باشد دیگری باطن، یکی عمیق باشد دیگری عمیق‌تر، نه در طول همان هیچ تعارضی هم نیست. و اما منشأ همه این عمی و سم و بک بودن را در بیانات حضرت علی سلام الله علیه مراجعه کردید که چگونه انسان به این روز سیاه مبتلا می‌شود و چی آدمو کور می‌کند. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد که منشأ همه خطیئه و معاصی حب دنیا، که رأس کل خطیئه حب دنیا. اما بیان از سامی سلام الله علیه در خطبه 82 اینه که عنوان خطبه فی ذم صفت دنیا، حضرت می‌فرماید من چگونه عالمی را توصیف کنم که اولها انا و آخرها فنا، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، تا به این قسمت میرسد. و من ساعاها فاتته و من قعد انها باتته و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته، که مرحوم شریف رضی رضوان الله علیه میفرماید این از اون جمله های بلند نهج البلاغه است. فرمود هر کسی من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته، یعنی هر کس به دنیا نگاه کند دنیا او را بصیر می کند، هر کس به سوی دنیا نگاه کند دنیا او را کور می کند. مثل اینکه شما اگر چیزی را به عنوان ابزار و ما بهی ینظر نگاه کنید بهره می برید، و اگر همون ابزار را به عنوان هدف نگاه کنید می مانید. فرمود دنیا ابزار است نه هدف. هر کس دنیا را به عنوان وسیله و ابزار نگاه کند من ابصر بها بصرت، دنیا او را بصیر می کند. و هر کس دنیا را به عنوان هدف نگاه کند ابصر الیها، به سمت او نگاه کند اعمت و دنیا او را کور می کند. کس مرحوم شریف رضی می فرماید این از اون جمله های بسیار بلند است که به غایت او نمی توان رسید. لا تبلغ غایته ولا یدرک قوره. در بخش دیگر وقتی جریان بینایی و طوری را بازگو می کند این چیزی می فرماید در کلمات قصار 275 می فرماید ولامانیو تعمی اعیون البطائر، امنیه ها که چشم بصیرت را پر می کند اون چشم دل را پر می کند، امانی و آرزوی بیجا او را پر می کند نمی گذارد ایشان ببیند. پس منشه نابینایی همون حب دنیا خواهد. و در بیان دیگر می فرماید اگر کسی عاقل بود از دنیا حرکت می کند و اگر کسی عاقل نبود به سمت دنیا حرکت می کند. و سر این که اهل کوفه حضرت را مساعدت نکردند در اون جبهه ها این است. فرمود یا اهل کوفه، این را در خطبه 97 فرمود، یا اهل کوفه منیتو منکم به ثلاثن و سنتین سمون زبو اسما و بکمون زبو کلام و امیون زبو ابسار، لا احرار و صدق اندل لغا و لا اخوان و ثقت اندل بلا. فرمود سر این که من به شما مبتلا شدم و این جنگ ها به این آسونی پیش نمی رود این است. پنج امر است که نمی گذارد شما موفق بشوید. سه امرش این است که در این حال که دارای گوشید کرید، سمون اما زبو اسما، سم دارید ولی کرید، بکمون زبو کلام حرف می زنید اما اون درونتون ابکم است و ناگویا، و امیون زبو ابسار، در این حال که چشم ظاهری دارید چشم درونتون کور است. دو امر دیگرش این است که لا احرار و صدقن اندر لغا و لا اخوان و صغتن اندر بلا، نه هنگام برخورد زاد مرد و آزاد منشید، نه در هنگام بلا و امتحان و آزمایش مرد و سوغی. اینها را حضرت منشأ امی و نابینایی می داند. در بخش های دیگر هم فرمود اگر کسی بینا بود از دنیا مدد می گیرد و اگر کسی نابینا بود به سمت دنیا حرکت می کند. این را در خطبه 133 فرمود. فرمود و این نمد دنیا منتها بسر الاعما، این که به عرض رسید این دو مبنا در عرض هم نیستن در طول همان لذا با هم سازگارن، برای این که اعما نه یعنی کسی که کور است، اینجا اعما تقریبا به معنی اکمه است یعنی کسی که نزدیک بین است. فرمود اون که نزدیک بین است کور است، اون که ظاهر بین است کور است. اعما یعنی نزدیک بین نه یعنی کور. فرمود دنیا نزدیک است، از دنیا که بگذری مرز آخرت شروع می شود. اون که تا دنیا را می بیند و اون مرز آخرت را نمی بیند این اعماق. تعبیر قرآن کریم این است که اعرض ام من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. فبود اونا که تا مرز دنیا را می بینن از اونا اعراض کن، علمشون همین مقدار است. حضرت در بیان این گروه می فرماید به این که دنیا منتها بصر الاعماق، یعنی اعما تا دنیا را می بیند اما بعد از دنیا را نمی بیند. پس اگر کسی تا دنیا را دید و از دنیا به بعد را ندید کور است. و انما دنیا منتها بصر الاعما لا یبصر مما وراءها شیئا، پشت دنیا را نمی بیند. این همون تعبیر دیگر قرآن است که همون یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. معلوم شود درون آخرت است، بیرون دنیا است. این چنین نیست که آخرت یک عالمی باشد که بعداً او را بسازند. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید بهش الان موجود است، جهنم موجود است، قیامت موجود است، همه صحنه‌اش موجود است، مدت درون این دنیا است. لا یبصر مما وراءها شیئا والبصیر ینفذها بصر. بصیر در برابر اعما است. بصیر چیزی است که درون بین باشد، یعنی این نیروی دیدش از سطح دنیا بگذرد به درون دنیا هم برسد. درون دنیا و باطن دنیا آخرت است. به شهادت اون آیه که همود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، که معلوم شد آخرت باطن دنیا است. و یعلمون ان الدار ورائها فالبصیر منها شاخص والاعمى الیها شاخص. بصیر از تکوی دنیا پرواز می کند، اعما تمام تلاشش این است که بیاد روی این سکو جا بگیرد. هل بصیرو منها شاخص شخص این حرکت به سیر. بصیر سیرش از دنیا شروع می شود، اعما پایان سیرش دنیا. هل بصیرو منها شاخصان والاعما الیها شاخصون. والبصیرو منها متزودون والاعما لها متزود. بصیر از دنیا ره توشه برای قیامت میگیرد، کور برای دنیا توشه تهیه میکند. اینو میزان است. همه ما علاقمندیم بفهمیم کوریم یا بیناییم. هیچ کی نیست که علاقه نداشته باشد بفهمد که کور است یا بیناست. اینا معیار و میزان است. الحمدلله رب العالمین.